گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش از این ساعت با موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد. اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته های آن، اخبار را برایتان داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ما و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
مقامات غزنی از دفع حملات شورشیان در چندین ولسوالی خبر می‌دهند. اداره ثبت احوال نفوس می‌گوید بعد از گشایش اولین مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی در پایتخت، این سلسله به ولایت‌های دیگر گسترش می‌یابد. آمادگی برای تدبیر گردهمایی بزرگ جنبش تحفظ پشتون‌ها در کراچی جریان دارد و وزیر خارجه ایران در بازدید از بیجینگ درباره خروج آمریکا از توافق اتمی با مقامات چینایی گفتگو می‌کند. تفصیل اخبار. مقامات غزنی میگویند شورشان طالب شب گذشته بر چندین ولسوالی این ولایت حمله کردند. محمد عارف نوری سخنگوی ولایت غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت در این حملات بر ولسوالی های خواجه عمری و دیگر 5 پلیس کشته شدند و مهاجمان عقب رانده شدند. او می افزاید که شورشان طالب بر ولسوالی های جغتو و اندرهم حمله کردند که در این دو ولسوالی کدام تلفات به نیروهای دولتی وارد نشده است. شورشان بر پوسته های امنیتی حمله کردند که همه این حملات دفع شد. به مهاجمان هم تلفات وارد شده است که شمار دقیق آن هنوز معلوم نیست. شورشان طالب ضمن عملیات بهاری خود به نام خندق به حملات خود در چندین منطقه افغانستان شدت بخشیدند. نظامیان افغان در جنوب افغانستان از وارد کردن تلفات سنگین به شورشان خبر می‌دهند. اعلامیه امروز قول اردوی 205 اتل می‌گوید این تلفات به شورشان در ولایت‌های قندهار، زابل و اروزگان وارد شده است. اعلامیه در تفصیل می‌گوید که 34 شورشی در ولسوالی ارغنداب زابل، 5 تن آنها در ولسوالی میوند قندهار و 7 تن دیگر در ولسوالی چوره اروزگان کشته شدند. اعلامیه می‌افزاید که شمار از شورشان زخمی هم شدند. اعلامیه از تلفات نیروهای دولتی چیز نمی گوید. شورشان طالب هم هنوز در این باره کدام تبصره نکردند. یک خبر دیگر از هلمند می رساند که یک هلیکوپتر اردوی ملی در ولسوالی نهر سراج نشست اضطراری کرده است، ولی به سرنشینان آن کدام آسیبی نرسیده است. اعلامیه وزارت دفاع می گوید که این هلیکوپتر اوایل امروز به علت عوارض تکنیکی در منطقه یخچال نهر سراج نشست اضطراری کرده است. اعلامیه می افزاید که نیروهای هوایی سپس این طیاره را بمباردمان کرده تخریب نموده است. اداره ثبت احوال نفوس میگوید بعد از گشایش اولین مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیک برای مردم عام در پایتخت، این سلسله به ولایت‌های دیگر گسترش می‌یابد. این مرکز دیروز در کارت 4 کابل افتتاح شد. روند جنجالی توزیع تذکره‌های الکترونیک دو هفته قبل در ارگ ریاست جمهوری آغاز شد. ریاست اجرائیه با آغاز این روند مخالفت نشان داده است. روح الله احمدزئی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس امروز برای رادیو آزادی گفت که 4 مرکز دیگر نیز در کابل گشایش می‌یابد. او افزود که توزیع تذکره‌های الکترونیک در کشور 3 تا 4 سال را در بر می‌گیرد. آمادگی برای تدبیر گردهمایی بزرگ جنبش تحفظ پشتون‌ها در کراچی علی‌رغم فشار و ایجاد موانع از سوی نیروهای امنیتی جریان دارد. تصویرهای ویدیویی که توسط سازمان دهندگان این گردهمایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که هزاران نفر برای اشتراک در این گردهمایی به سوی سرابکوت کراچی در حرکتند. منظور پشتین رهبر جنبش که سعی داشت از طریق هوا خود را از اسلام‌آباد به کراچی برساند، تکت پرواز وی از سوی حداقل 2 شرکت هوایی با دلایل نامعلوم لغو شده است. سپس او از طریق زمین را افتاد و گزارش های تازه می رساند که او به کراچی رسیده است. سازمان دهندگان گردهمایی می گویند که گردهمایی تا رسیدن منظور پشتین به محل آن ادامه خواهد داشت. این گردهمایی که گفته می شود بزرگترین در نوع خود خواهد بود، قرار است ساعت 4 عصر به وقت محلی آغاز شود. وزیر خارجه ایران در بازدید از بیجینگ درباره خروج آمریکا از توافق اتمی با مقامات چینایی گفتگو می‌کند. وزارت خارجه چین امروز گفت محمد جواد ظریف روی انکشافات مسئله هسته‌ای کشورش با مقام‌های چینایی بحث و تبادل نظر خواهد کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید ظریف در ادامه سفرش به مسکو و بروکسل نیز خواهد رفت. واشنگتن روز سه‌شنبه گذشته از توافقنامه اتمی سال 2015 که آمریکا، روسیه، بریتانیا، جرمنی، فرانسه و چین با ایران امضا کرده بود، خارج شد. و مقامات فرانسوی میگویند مرد مظنونی که در حمله دیروز توسط چاقو در پاریس یک نفر را کشت و چهار تن دیگر را زخمی ساخت، فرانسوی متولد چچنستان در روسیه میباشد. جزئیات بیشتر درباره هویت این مرد مظنون که در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شد داده نشده است، اما امروز گفته شد که پدر و مادر این فرد مظنون برای تحقیقات بازداشت شدند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان همراهی میکنید و همگام هستین. این هم معرفی برخی از داشته های جدا داده شده در این برنامه یک ساعته. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در نظر دارد 5 مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در کابل ایجاد کند.
منگه خپل کار احتیاط سره مخکیزو پاک میشه مشخص به منگه پانده پینزو مراکز خپل کار تا دوام ورکو او یواز کابل که ورست تلش پاک میشه در منگه خپل کار غزو دلوی ولایتون مراکز تا.
در مورد موجودیت اختلاف بر سر توزیع تذکره‌های برقی، برخی از اعضای شورای ملی به این باورند که سیاسیون افغانستان مسئولیت دارند تا به این معضل رسیدگی کنند.
سیاسیون ما باید منافع ملی مردم افغانستان که کنند، برای منافع بهتر مردم افغانستان کوشش کنند.
کمیسیون امنیت داخلی ولس جرگه میگوید به خاطر تغییر چهره ها در پست های قماندانی های امنیه باید در پی تطبیق قانون گام برداشته شود. وزیر خارجه ایران به چین رفته و تا به مقام های آن کشور در مورد بیرون شدن آمریکا از توافقنامه هسته ای سال 2015 گفتگو کند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این برنامه برایتان داریم. برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، چنانچه در آغاز و عناوین برنامه شنیدید که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در نظر دارد 5 مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در کابل ایجاد کند. روح الله احمدزاده سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پایان آن این پروسه در شهرهای با پایان این پروسه در شهرهای ولایات‌ها و ولسوالی‌های کشور عملی خواهد شد. در همین حال کارشناسان به توزیع بیدرنگ تذکره الکترونیکی تاکید میکنند و میگویند نیاز است که آغاز کارزارهای انتخاب با آغاز تا آغاز کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری بسیاری از باشندگان کابل تذکره های الکترونیکی داشته باشند. همکارم نظیفه محبوبی این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و جزئیات بیشتر ازشان میپرسیم. سلام نظیفه، خسته نباشین.
تشکر حنایش صاحب. چنان که شما اشاره کردین سرانجام پس از ماها انتظار و انحصاری که در انحصار این روند در انحصار ارگ بود، نخستین مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی در کارتی 4 ایجاد شد و آغاز به کار کرده. اداره ثبت احوال نفوذ میگه بر بنیاد وظایف اونا دارن توزیع تذکره‌های الکترونیکی مسئولیت دارن که روند عملی بسازن. روح الله احمدزاده سخنگوی این اداره روز یکشنبه بر ما البته امروز گفت که در نظر دارن پس از 5 مرکزی که در هر 20 روزی باید در کابل تکمیل شوه، اینا این روند را میبرن به طرف ولایات های دیگه تطبیق خواهد کردن که بیشتر از خودشان در این باره میشنویم.
نو په دې اساس باندې موږ خپل کار
مو بر اساس مکلفیت هایی که داریم کار ما را به پیش میبریم. روند توزیع تذکره های الکترونیکی در 5 مرکز کابل کار ما ادامه خواهد یافت و پس از آن این روند در مرکز ولایات بزرگ عملی میگردد. در قدم سوم در مرکز های تمامی ولایات و در نهایت ولسوالی ها زیر پوشش این روند خواهند آمد. این اداره میگه روند توزیع تذکره های الکترونیکی 5 ساله در بر میگیره. آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی از سوی رئیس جمهور در 16 ماه فوریه چنان که ما شما در جریان هستیم به گونه رسمی اعلام شده بود، هرچند مخالفت هایی را هم در پی داشت و این مخالفت ها سبب تاخیر این روند شد، اما در سوم ماه می رئیس جمهور و شمار دیگر از مقام های دولتی که بیشتر از بهره به دست آوردن تذکره های الکترونیکی ثبت نام کرده بودند تذکره هایشان را به دست آوردند و این روند را به گونه آغاز کردند. در همان روز بود که رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله مخالفتش در یک نشست خبری در این باره اعلام کرد و این را غیر قانونی دانست. با این همه اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ گفته که این روند تمامی موارد قانونی را گذرانده و تکمیل کرده و کسی نمیتونه خواست غیر قانونی شه در این باره تحمیل بکنه یا با خواست غیر قانونیش این روند متوقف بسازه. ما خواستیم در این باره نظر شما را از کارشناسا را هم داشته باشیم. الهام بابر یکی از این کارشناسا را میخوایم صدایش را بشنویم که در این باره چی میگه.
امی سیستم باید یعنی از حالت امتحانی بره و حالت امتحانی سیستم ها تقریبا از یک ماه تا سه ماه می باشد و علاوازو می تانن که ریاست ثبت احوال نفوذ دی پروسه را سریع بسازد، ولی به دلیل از این که کسایی که یعنی تیمایی که اونجا کار می کنند و باید ترنینگ و مسائل ببینند تا بتوانند که معلوماتی که در سیستم درج می کنند یعنی یک کیفیت داشته باشد، نه به نقطه کمیت ما در نظر بگیریم.
چیزی که آقای الهام تاکید می‌کردی بود که سرعت نباید کیفیت توزیع تذکره های الکترونیکی را یعنی کلان این روند زیر پرسش ببره یا به چالش بکشه. چیز دیگه که آقای الهام به او اشاره کردن این بود که تمامی باشندگان باید به گونه منظم از این روند حداقل بهره مند شوند و تذکره هایشان را به دست بیارن.
بله، تشکر از همکارم نظیف محبوبی که در مورد ایجاد 5 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کابل گزارش میداد. و شماری از نمایندگان کابل در شورای ملی رفاه عامه و تامین امنیت مرکزهای توزیع تذکره الکترونیکی تاکید می‌ورزند. نصر احمد حارس رئیس کمیسیون رفاه عامه عامه مشران جرگه در صحبت با رادیو آزادی میگوید باید به اختلاف نظرها در برابر این روند با در نظر داشت منافع ملی پایان داده شود. نظیف محبوبی با آقای حارس مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده است که با توجه به این اختلاف دیدگاه‌ها آیا روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی موفقانه به پیش خواهد رفت؟
ما آرزو می کروسه به موفقیت به انجام تذکره ها هویت مردم افغانستان است. این تذکره ها باعث چندین مورد در زندگی مردم افغانستان میشه. توزیع تذکره اول میتونه نفوس در افغانستان معلوم کنه که چقدر ما مردم افغانستان هنوز زنده موندن از حوادثی که در افغانستان سپری میشه. مسئله دوم، ما امروز در قرن 21 قرار داریم و در واقع ما اگر حساب کنیم ما تقریبا 6-9 تذکره امروز در جیب مردم افغانستان است. همین گونه تذکره وقتی که همه این تذکره ها برداشته میشه، سیستم تقلب در افغانستان از بین میره، سیستم دستکاری ها در افغانستان از بین میره، هویت هر شخص معلوم میشه و دیگه کسی نمیتونه در این تذکره ها تقلب کنه. بنان گشایش از این دفتر در شهر کابل ما به فال نیک میگیرم و آرزو میتونم که این روند توزیع تذکره تسریع تر شود.
در برابر این روند اختلاف نظرهای هم در خود حکومت موجود است. فکر میکنین که این اختلاف نظرها چقدر این روند به چالش خواهد کشید یا حداقل در قید و بند خودش این روند نگه خواهد داشت؟
ببینید، مشکل کلانی که در افغانستان وجود داره عدم بین سیاسیون ما در افغانستان است. حتی در بین حکومت و کابینه عدم تفاهم موجود است. رهبری افغانستان امروز نمیتونن تصمیم درست بگیرن که این تذکره باید چگونه باشه، چگونگیش باشه، توزیعش باشه. ده ها مشکل از طرف سیاسیون ما ایجاد میشه. حالا سیاسیون ما باید برای فردای بهتر مردم افغانستان فکر کنن. سیاسیون ما باید منافع ملی مردم افغانستان کنند، برای منافع بهتر مردم افغانستان کوشش کنند و باید به قانون احترام گذاشت. نظریاتی که در این قانون موجود بود باید در وقت و زمانش هر کدام رهبران سیاسی افغانستان در پارلمان افغانستان اشخاص افراد کلیدی دارند که میتونستند در اون زمان این نظریات خود شامل قانون بسازند. آن قانون پاس شده و تأخیر انداختن توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان یک جفا در حق مردم افغانستان.
شما نماینده مردم کابل حال در مجلس سرانستین، میخوایم بپرسم که چقدر فکر میکنین که مردم علاقمند از این هستن که باید حداقل تذکره های الکترونیکی شان به دست بیارن و ایجاد 5 مرکز که اداره ثبت احوال نفوس میگه به نظر شما بسنده خواهد بود با توجه به نفوس کابل که اینا ایجاد میکنن به خاطر توزیع تذکره های الکترونیکی؟
به هیچ صورت در شهر کابل حتی بسنده برای این منطقه ایجاد شده برای اون منطقه هم نیست. این باید در سطح نواحی شهر کابل باید ادامه داده شود تا مردم بتونن از این استفاده بهتر کنند. ولی آگاهی دهی برای مردم افغانستان بسیار مهم است. وقتی که بدن وقت شهروندان ما میرن در سطح استاد بشن در یک محل ثبت نام رای دهی و در اونجا بیشتر از ده ها نفر کشته میشه، شهید میشن و ده ها نفر دیگه زخمی میشه، اعتماد مردم از حکومت برچیده میشه. حالا باید در عین زمان که مراکز توزیع تذکره های برقی در شهر کابل و ولایات افغانستان تأسیس میشه، در قدم اول باید به صورت جدی، دقیق و مؤثر تامین امنیت مراکز توزیع تذکره برقی گرفته شود. باید مردم ما خودشون پیدا کنند با پیشرفت های بین المللی که در سطح جهان رخ میده و خود عیار بسازند.
مصاحبه نثار احمد حارس رئیس کمیسیون رفاه عامه مشتون را جرگر میشنیدید که در مورد ایجاد 5 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کابل صحبت میکرد. و خبرهای اقتصادی را داریم که آرزو غیاسی پیشکش میکند.
رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ میگوید آمادگی ها برای صادرات توسط خط آهن از بندر حیرتان جریان دارد. شیر احمد سپاهی زاده امروز بر رادیو آزادی گفت که قبل از این تنها واردات به افغانستان از این راه صورت می گرفت، اما اکنون این مشکل حل شده است. وی میگوید اکنون آمادگی های کامل به خاطر صادرات اموال تجار افغان از این بندر موجود است. آقای سپاهی زاده میگوید پس از این از بندر حیرتان توسط خط آهن میوه تازه و خشک، قالین و سنگ مرمر به کشورهای جنوبی روسیه و چین انتقال خواهد شد. وزارت زراعت و مالداری در نظر دارد تا سال جاری در 30,000 هکتار زمین در سراسر این کشور باغ‌های جدید احداث کند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که این باغ‌ها به اساس پالیسی ملی باغداری احداث می‌شود و افزود که با ساخت این باغ‌ها در حاصلات میوه افغانستان افزایش چشمگیری به وجود خواهد آمد. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، سال گذشته افغانستان به ارزش 876 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادرات داشته است که از این میان 85% آن محصولات زراعتی بوده است. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1070 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1520 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سر 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، یک لیتر تیل پترول 48 افغانی و یک لیتر دیزل 74 افغانی. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود: یک دلار امریکایی 71 افغانی و 10 پول، یک یورو 84 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 8 افغانی و 85 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 595 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بله، و از بخش رویدادهای جهان میشنوید که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به چین رفته تا با مقام های آن کشور در مورد بیرون شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 گفتگو کند. وزارت خارجه چین امروز گفت که محمد جواد ظریف روی انکشاف‌های برنامه هسته‌ای کشورش با مقام‌های چینایی گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیراً خروج کشورش از توافقنامه هسته‌ای با ایران خبر داد. همکارم فرشته جلال‌زئی سفر جواد ظریف به چین را تعقیب کرده و جزئیات بیشتر را با ما شریک می‌سازد. سلام فرشته جان.
سلام آنایش، خوب هستین؟ سلام شنونده عزیز.
سلامت شما خسته نباشید. آیا جزئیات گفتگوهای امروز جواد ظریف با مقامات چین نشر شده؟
جزئیات بیشتر در دست نیست، اما بنابر گزارش شینهوا خبرگزاری رسمی چین، محمد جواد ظریف صبح امروز وارد پیکینگ شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه به وزیر خارجه کشورش دستور داد تا برای در گفتگوی مستقیم با روسیه، چین و کشورهای اروپایی چگونگی دوام برجام را بررسی کند. ظریف امروز با مقام‌های چین در مورد یک برنامه جامع برای تداوم توافق هسته‌ای صحبت می‌کند و بعداً به مسکو و بروکسل نیز می‌رود. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، یک هیئت سیاسی و اقتصادی بلند رتبه با آقای ظریف در این سفر همراه است که مقام‌های وزارت نفت ایران و بانک مرکزی ایران نیز در آن شامل می‌باشند. قرار است وزیر خارجه ایران فردا وارد مسکو شود. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به روز جمعه گفت که در روز سه شنبه با وزرای خارجه ایران، برتانیا و فرانسه در بروکسل در مورد چگونگی تداوم برجام صحبت خواهد کرد.
رئیس جمهور امریکا چرا از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شد؟
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا هفته گذشته اعلان کرد که کشورش از برجام خارج می شود. ترامپ خواستار اصلاحات در برجام شده بود و تا 12 می به آن مهلت زمانی داده بود تا برای همیشه جلو برنامه هسته‌ای ایران گرفته و محدودیت های زمانی بر آن برداشته شود. از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی های گسترده صورت بگیرد و جلوه توسعه برنامه راکتی بالستیک ایران را بگیرد. اما تهران مذاکره دوباره در مورد برجام را نپذیرفت. جمهوری اسلامی گفت که برنامه اتمی ایران هدف نظامی ندارد. از این رو امریکا از آن خارج شد. بجز از ایالات متحده امریکا، دیگر طرفهای توافق هسته‌ای یعنی چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و جرمنی بر حفظ آن تاکید کرده و در حال حاضر در آن باقی ماندند. مثلا انگلا مرکل نخست وزیر آلمان در روز جمعه قبول کرد که توافق هسته‌ای با ایران به عیب و نقص نبود، اما گفت که لغو یک جانبه برجام باید کار درست نبود، زیرا به گفته او شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را تایید کرده است و لغو یک جانبه آن به گفته مرکل اعتماد بر نظم جهانی را بر هم زده می تواند.
تشکر از همکارم فرشته جلال‌زاده که در مورد ایران
لغو کردن توافق اتمی با ایران قابل تأسف و نگرانی است. این توافق نامه که در نتیجه تلاش های 12 سال و یک پروسه دیپلماتیک طولانی به میان آمد شاید بسیار دلخواه و آیدیال نباشد. من میپذیرم که مسائل قابل نگرانی وجود داشته که هنگام مباحثات درباره ایران باید مطرح شوند. مثلا جنگ با اسرائیل، برنامه راکت های بالستیکی و نقش ایران در سوریه. ولی من فکر میکنم که این هم درست نیست که از یک موافق قایی که شورای امنیت آن را به اتفاق آرا تصویب کرده است کسی خارج شود. این امر اعتماد و نظم جهانی را خدشه‌دار می سازد.
هنایش بخش کوتاه از خانان مرکل به روز جمعه در یک گردهمایی در جرمنی را شنیدید. از مشکل تکنیکی که پیش آمد معذرت می خواهم. امیدوارستم که به برنامه خود ادامه بدیم. شنونده عزیز با هنایش باشین.
بله تشکر. همکارم فرشته جلال‌زاده بود که در مورد سفر جواد ظریف وزیر خارجه ایران به چین گزارش مفصل داشت.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بله تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراه. کمیسیون امنیت داخلی ولس جرگه میگوید به جای تغییر چهره ها در پست های قماندانی های امنی ولایات باید روی تطبیق قانون تمرکز صورت بگیرد. سالم محمد صالح یک عضو این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که تغییر چهره ها از قماندانی ولایات، قماندانی امنی ولایات، آن هم از یک ولایت به ولایت دیگر، در تامین امنیت و جلوگیری از فساد چندان مؤثر نخواهد بود. در این حال کارشناسان مسائل امنیتی افغان میگویند تنها با آوردن تغییر در پست قماندانی امنیه شکل در ولایات حل نشده و برای مشکل در ولایات حل نخواهد شد و برای آوردن اصلاحات باید به تمام رهبری به سطح یک ولایت توجه صورت بگیرد. جاوید حسن زاده در این باره گزارش با جزئیات دارد.
پس از آن که وزارت داخله افغانستان برای قماندانی های امنیت 14 ولایت افراد جدید را معرفی کرد، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه این کار را در جهت تامین امنیت و جلوگیری از فساد چندان موثر نمی‌داند. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که مقامات وزارت داخله به جای تغییر چهره ها آن هم تکراری باید برای آوردن اصلاحات و کاهش ناامنی روی تطبیق قانون تمرکز نماید. نکته مهم این است که برای حل مشکلات فعلی افغانستان یک کار بنیادی صورت گیرد که آن تطبیق قانون می باشد. در حالات فعلی هر تغییری که در چوکات وزارت داخله آمده تا حال در وضعیت امنیتی بهبود رونما نشده است. بهتر این است که ما یک برنامه ای را روی دست بگیریم که بتوانیم امنیت را در کشور درست تامین کنیم. اما از سوی دیگر وی تاکید می کند که وزارت داخله در کنار تغییر و تبدیل قماندانان امنیه ولایت باید از کارکرد آنها نیز به گونه جدی نظارت داشته باشد. در این حال نظیفه زکی عضو دیگر این کمیسیون تقریرها در قماندانی های امنیه 14 ولایت را سلیقه خوانده و می گوید برخی از قماندانان تازه معرفی شده چهره های تکراری بوده و در کارهایشان در ولایت دیگر ناکام بودند. وزارت داخله افغانستان روز شنبه به هدف آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد در این وزارت قماندانان جدید را برای 14 ولایت معرفی کرد. وزیر داخله افغانستان گفت که این قماندانان برای مدت 3 تا 5 ماه در ولایت به گونه آزمایشی کار کرده و پس از بررسی دستاوردهای آنها مدت کارشان تمدید می‌گردد. بر اساس معلومات وزارت داخله این تقرری‌ها در ولایت کندز، ایراد، تخار، خوست، فاریاب، سرپل، لغمان، کنر، نورستان، بدخشان، دایکندی، لوگر، غزنی، بادغیس و از زونهای 303 و 808 پلیس صورت گرفته است. در این حال کارشناسان امنیتی افغان تاکید می‌کنند که تنها با آوردن تغییرات در رهبری یک قماندانی در ولایت مشکلات فساد و امنیت حل نمی‌گردد. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین داخلی افغانستان با رادیو آزادی گفت که باید در یک ولایت همه از فساد پاک باشند.
موثرش با اون شکل است که انسان های وطن پرست یعنی از دست رشوت خوری ها و دیگه پاک باشن، اونا او میتونه کار کنه، ولی خوب باشه، کماندان خوب باشه در ولایت و دیگه مدیرایشان خوب باشه، در او صورت میتونه موثر باشه.
هرچند بیشتر انتقادها بر این است که افراد تازه معرفی شده در پست های قماندانی امنیه ولایت افراد توانمند نبوده و شماری از آنان گذشته خوب نداشتند، اما وزارت داخله افغانستان گفته است که تقرری های جدید پس از یک پروسه طولانی 3 ماه و بررسی جداگانه سابق هر یک از این افراد صورت گرفته است.
بله، و از کابل به بغلان می رویم. شنونده عزیز گرامی، شما در جریان هستین که در چند روز گذشته به هدف سرکوبی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان و برای تامین امنیت هرچه بیشتر ساعت و بیرون ساختن نیروهای مخالف دولت از تالا و برفک عملیات نظامی در آن ولسوالی راه اندازی شده بود. حالا همکار ما یا خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت بغلان را بشیر احمد غزالی در خط مستقیم تماس تلفنی در برنامه داریم و ازشون در مورد نتایج عملیات و تال معلومات تازه‌ای که در لابلای ای عملیات وجود داشته میپرسیم. غزالی صاحب سلام، خسته نباشین.
سلام بر شما و تمام شنونده های محترم رادیو آزادی. عملیاتی که برای بازپسگیری ولسوالی تالا برفک ولایت بغلان حدود 3 روز پیش آغاز شد تا هنوز نتیجه مطلوبی را که بعضی ها انتظارش دارن ندادن. مقامات میگن که خیلی از راه های منتهی به مرکز ولسوالی تالا برفک از طرف دوشی که میره این طرف از طرف مخالفین کلن تخریب شده، جر زده شده و رفتن وسایل تا ای که اینا ترمیم نشان در اونجا مشکل است. علت ای که میگن تا هنوز به ولسوالی تالا برفک نرسیدن، دلیلش اینمی خرابی راه های هست که مخالفین دولت قبل از تصرفی که ولسوالی تالا برفک تصرف بکنن تخریب کرده بودن.
خب بله غزالی صاحب، اما در مورد این عملیاتی که شما میگین راه ها جر زده شده، فکر میکنین با توجه به این مشکلی که راه را انقطاع کردن مخالفین مسلح، فکر میکنین مردم چقدر نگرانی داره و مسدود شدن این راه ها چقدر بر مردم مشکل آفرین شده؟
خب فعلا راه واید ترانزیت کاملا قطع است و مردم زیاده که این هواخواهان دولت یا حمایت از دولت بودن، اونا از جاهایشان به جای شدن و نقطه مهم این که ولسوالی تالا برفک معادن فعال از زغال سنگ بود که روزانه ده ها موتر کلان از اونجا به زغال سنگ در مرکز ولایت بغلان به صورت نقاط
تشکر
نیازن که او را هم بند است.
تشکر. همکار ما بشیر احمد غزالی بود که از ولایت بغلان در مورد جریان عملیات در ولسوالی طلا و برفک و نتایجی که در پی داره را با جزئیات گزارش میداد. ولی حالا توجه کنید به خبری که همین اکنون به دست ما رسیده و گفته میشه که در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار یک انفجار صورت گرفته. در مورد جزئیات و تلفات و جا مانده از این رویداد و انفجار را همکارم نورالله شایان دنبال کرده و خبر اجلا همین از در استودیو با ما سو پیشکش میکنه. شایان خسته نباشین، سلام. جزئیات چی دارین در مورد یا خبری که حالا در جلال آباد است چی است؟
تشکر هنایش، سلام به شنوندگان عزیز و سلام به شما. دقیقا ساعت ببخشین 12:30 امروز افراد مسلح بالای مستوفیت ننگرهار حمله کردند. نخست دو انفجار در مقابل دروازه مستوفیت ننگرهار صورت گرفته و بعدا افراد مسلح داخل مستوفیت شدند و گزارش ها می رسانه که هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح جریان دارد. ساحه مسدود شده از طرف نیروهای امنیتی. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار تایید کرده به قوی این حملات و داخل شدن افراد در مستوفیت ننگرهار. مسئولین شفاخانه مرکزی جلال آباد به رادیو آزادی گفت که تا حال 4 کشته و 20 زخمی به شفاخانه منتقل شدن. جزئیات همین قدر بود.
تشکر. حتما شنونده عزیز گرامی، جزئیات بیشتر ما این خبر را دنبال میکنیم و لحظه به لحظه جریان تازه را به شما پیشکش خواهد کردیم. حالا رسیدیم به آغاز نیمه دوم برنامه و ختم نیمه اول که همکارم سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و فشرده خبرها را پیشکش میکنند.
گزارش ها از وقوع دو انفجار پیهم در نزدیکی محبس جلال آباد و قراول مستوفیت این شهر خبر می دهند. گزارش های ابتدایی می رسانند که انفجار دوم در قراول مستوفیت راه مهاجمان را به داخل مستوفیت باز کرده و درگیری ادامه دارد. مقامات صحی می گویند که 4 کشته و حدود 20 زخمی از این درگیری به شفاخانه ها منتقل شدند. مقامات غزنی می گویند شورشان طالب شب گذشته بر چندین ولسوالی این ولایت حمله کردند. محمد عارف نوری سخنگوی ولایت غزنی امروز برای رادیو آزادی گفت در این حملات بر ولسوالی های خواجه عمری و دیک 5 پلیس کشته شدند و مهاجمین عقب رانده شدند. اما در حملات مخالفین بر ولسوالی های جغتو و اندر کدام آسیب به نیروهای دولتی نرسیده است. اداره ثبت احوال نفوس میگوید بعد از گشایش اولین مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی برای مردم عام در پایتخت، این سلسله به ولایت‌های دیگر گسترش می‌یابد. آمادگی برای تدبیر گردهمایی بزرگ جنبش تحفظ پشتونها در کراچی علی‌رغم فشار و ایجاد موانع از سوی نیروهای امنیتی جریان دارد. و وزیر خارجه ایران در بازدید از بیجینگ درباره خروج آمریکا از توافق اتمی با مقامات چینایی گفتگو می‌کند.
بله، تشکر که ما را تا این دم همراهی کردید و طبق وعده حال هم نوبت نشر برنامه هفتوار کاروان زهر فرا رسید. این هم برنامه کاروان زهر از رادیو زدی و این هم شما.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. من نصرت پارسا این برنامه را خدمت شما تقدیم می کنم. پیش از این که به موضوعات این برنامه بپردازیم، رویدادهای مهم هفته در بخش مبارزه با مواد مخدر را با هم شنویم که همکارم نیلاب نظری ارائه می کند.
پلیس ننگرهار طی 3 اقدام جداگانه مقدار 78 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به رسانه‌ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی در 2 اقدام جداگانه در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار 56 کیلوگرم چرس را که در 2 موتر جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند. در یک اقدام دیگر پلیس ننگرهار 22 کیلوگرم چرس را که در یک موتر کرولا جاسازی شده بود و قرار بود از ولسوالی سرخرود به مرکز این ولایت قاچاق گردد، در مسیر راه هنگام تلاشی کشف کردند. 3 تن در ارتباط به این 3 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. قابل یادآوری است که از آغاز سال روان شمسی تا حال پلیس ننگرهار 3531 کیلوگرم مواد مخدر را در این ولایت کشف کردند و به اتهام قاچاقان نیز 42 تن دستگیر و به ادارات عدلی و قضایی سپرده شدند. پلیس کابل در یک هفته گذشته 30 تن را به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر کرد. داودامین قماندان امنی کابل بر رادیو آزادی گفت پلیس کابل در یک هفته گذشته با انجام 23 مورد عملیات 30 تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر از نقاط مختلف شهر کابل دستگیر کرده و از نزد آنان 10 کیلوگرم هیروئین، 54 کیلوگرم شیشه، نزدیک به 2 کیلوگرم چرس، با تعداد 24 قرص تابلیتکا و 123 بوتل مشروبات الکلی به دست آمده است. آقای امین میگوید که عملیات دستگیری قاچاقبران و پرچون فروشان مواد مخدر در شهر کابل به شدت ادامه دارد و تلاش میکنند کمپاین جمع‌آوری معتادین را شهر نیز همزمان با این عملیات به پیش ببرند. 250 معتاد مواد مخدر از چهار ناحیه شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. ناصر شریف رئیس کاهش تقاضایی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه هنگام جمع‌آوری معتادین در پل سوخته شهر کابل به رادیو آزادی گفت آنان به همکاری قماندانی امنی کابل به تعداد 250 معتاد مواد مخدر از مربوطات ناحیه سوم، پنجم، ششم و هفدهم شهر کابل جمع‌آوری کردند و آنان را جهت تداوی به مرکز تداوی هزار بستر ابن سینا انتقال دادند.
یک مشکل وجود دارد و آن دسترسی آسان به مواد مخدر است. مشکل همین است وقتی ما معتادین را تداوی می کنیم. متاسفانه آنان با خارج شدن از شفاخانه دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند. علت اصلی این همه بیکاری است. ایجاد فرصت کار به این تعداد افراد مشکل است.
مسئولان تیم مشترک جمع‌آوری معتادین در شهر کابل می گویند که از آغاز سال روان تا حال بیش از 1000 معتاد مواد مخدر از شهر کابل به ویژه ساحات مزدحم جمع‌آوری شدند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر 29 تن را به شمول 3 زن را به اتهام قاچاق مواد مخدر به داخل و خارج از کشور دستگیر کردند. در خبرنامه‌ای که از سوی مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی فرستاده شده، در آن آمده است که از میان این 29 تن، 11 تن آنان قصد داشتند تا مواد مخدر جاسازی شده در یک بیک و بدنهایشان را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به شهر دهلی هند قاچاق کنند. از این افراد بازداشت شده بیش از 42 کیلوگرم هیروئین، 158 کیلوگرم تریاک، 94 کیلوگرم چرس، 4 کیلوگرم مواد کیمیاوی، 9 کیلوگرم شیشه و 300 قرص تابلیتکا کشف و ضبط شده است.
رویدادهای مهم هفته بود که همکارم تقدیمتان کرد. و حالا آنچه در برنامه حاضر داریم. افزایش شمار مظنونین قاچاق مواد مخدر در محابس افغانستان.
ملی منطقوی یا جهانی
برای دستگیری قاچاقبران بزرگ در سطح ملی، منطقوی و جهانی اقدام نمی شود.
در گزارش همکار ما از بغلان در رابطه با افزایش کشت کوکنار در این ولایت خواهید شنید. و در پایان این برنامه نیز شنونده درامه جالب خواهیم بود.
کوکا
جان
چهره جافوش نمالون میشه، فقط که در کدوم جای دیده باشم تا
حالا هم میپردازیم به داشته های برنامه کنونی کاروان زهر. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید دستگیری قاچاقبران مواد مخدر افزایش یافته و در حال حاضر 27% محبوسین در زندان های افغانستان را قاچاقبران مواد مخدر تشکیل میدهد. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به روز چهارشنبه گفت عملیات نیروهای افغان در بخش مبارزه علیه مواد مخدر به ویژه دستگیری قاچاقبران مواد مخدر از آغاز سال روان هجری شمسی افزایش یافته و در این مدت 10 قاچاقبر دستگیر شدند. اما اعضای ولسی جرگه بر شیوه کنونی مبارزه علیه مواد مخدر انتقاد می کنند و می گویند کشورهای منطقه و جهان در مبارزه علیه مواد مخدر به گونه هماهنگ عمل نمی کنند، زیرا بیشترین زیان آن به افغان ها می رسد و بیشترین مسئولیت مبارزه در این بخش نیز به افغانستان سپرده شده است. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش همکارم مرسلین ارسلا.
به اساس معلومات ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله، در حال حاضر نزدیک به 30,000 تن به اتهام جرایم مختلف در زندان های کشور زندانی‌اند که از این میان صدها تن آنان به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر شدند. خلیل بختیار، معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، که به روز چهارشنبه در سمینار تحت نام بررسی عوامل اعتیاد و دسترسی آسان به مواد مخدر صحبت می‌کرد، گفت با توجه به افزایش مشکل مواد مخدر، سطح عملیات آنان چند برابر افزایش یافته و تنها در یک ماه گذشته ده‌ها قاچاقبر را بازداشت کردند. آقای بختیار می‌گوید که با دستگیری این قاچاقبران، در حال حاضر 27% محبوسین در زندان‌های کشور را قاچاقبران مواد مخدر تشکیل می‌دهند.
در سال 1397 پلیس ما تانسته 472 عملیات برای پرته و 531 مزنون که نو هم قاچاقبرای بزرگ هستند، هم متوسط هم کوچک، اینا را دستگیر بکنند و مطابق احصای ریاست محترم محبوسین 27% از محکومینه که در محابس و سر میبرن امی قاچاق برای مواد مخدر است. مضمونینه که مطابق قانون می و این مراجع صورت میره، اکثرا ده سال به بالا اونا تحت محاکمه قرار گرفتن و در محابس و سر میبرن و این ما انشاءالله انتقال میتیم شاره به سطح ولایت هم.
به گفته معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، بیشترین تمرکز آنان بالای شهر کابل است و در یک ماه گذشته 197 عملیات علیه مواد مخدر را در شهر کابل اجرا کردند. در این عملیات 222 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر دستگیر شدند که در میان آنان قاچاقبران بزرگ مواد مخدر نیز شاملند. آقای بختیار میگوید تلاش هایی را آغاز کردند تا کمیته های مشترک به عضویت چندین اداره دولت افغانستان را ایجاد کنند و برنامه های جامعی را به گونه مشترک در بخش های دستگیری قاچاقبران، پرچون فروشان، جمع‌آوری و تداوی معتادین عملی نمایند. اما شهزاده شاهد، عضو ولسی جرگه، مواد مخدر را یک مشکل جهانی می داند و تاکید می کند که نبود هماهنگی میان کشورهای منطقه و جهان در مبارزه علیه آن باعث شده تا افغانستان قربانی کش، تولید و قاچاق مواد مخدر شود.
ملی منطقوی یا جهانی
برای دستگیری قاچاقبران بزرگ در سطح ملی، منطقوی و جهانی اقدام نمی شود. وقت تقاضا به مواد مخدر وجود داشته باشد، به همان پیمانه عرضه نیز وجود دارد. چون قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور صورت می گیرد و قیمتها بلند است، مردم فقیر برای کشت و تولید آن تشویق می شوند و حتی با آنان همکاری صورت می گیرد و از مناطق ناامن استفاده می شود.
افزایش دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر در حالی است که قماندانی امنیه کابل از یک ماه به این سو عملیات برای دستگیری پرچون فروشان را افزایش داده و در این جریان بیش از 1,000 معتاد نیز از سطح شهر جمع‌آوری و به مراکز تداوی فرستاده شدند. معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید که تعدیلات در قانون مبارزه علیه مواد مخدر و کود جزا با آنان در بخش مبارزه علیه قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر کمک کرده است.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یکشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
گزارش دومین هفته اختصاص یافته به چگونگی تخریب مزارع کوکنار در ولایت بغلان. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند به دلیل نبود نیروی کافی نظامی نتوانستند در سال روان مزارع کوکنار را نابود سازند. عبدالحی نعمتی والی بغلان به رادیو آزادی گفت در سال روان در چندین ولسوالی این ولایت کوکنار کشت شده، اما به دلیل شدت جنگ و کمبود شمار نیروهای نظامی آنان نتوانستند مزارع کوکنار را نابود سازند. از سوی دیگر ولسوالان تعداد از ولسوالی های بغلان که در آن کوکنار کشت شده فقر، ناامنی و بیکاری را از علتهای اصلی افزایش کشت کوکنار و چرس در این ولایت می دانند. در این باره همکار ما بشیر احمد غزالی بیشتر جزئیات می دهد.
مقامات محلی ولایت بغلان مخالفین دولت را عامل افزایش کشت و تولید مواد مخدر در این ولایت می دانند، ولی عده‌ای از مردم خود دولت را شریک این جرم می پندارند. عبدالحی نعمتی والی بغلان در جواب به این سوال از رادیو آزادی که چرا حد اقل 3 ساله هست که کار برای جلوگیری از کشت تریاک صورت نمی گیرد گفت، این مخالفین دولتند که دقیقا در زمان نابودی تریاک جنگهایشان را شدت می دهند و با مصروف ساختن نیروهای امنیتی مانع تخریب مزارع تریاک می شوند.
متاسفانه به وقتی که همه مواد مخدر وقتی تخریبشان بودند، اینجا مخالفین دولت در مناطق مختلف ولایت تارکات را بپا کردن و دولت با خود به اصلاح درگیر دامنگیر کردن که ما دو وقت نرسیدیم.
و اما حاجی محمد طیبی یکی از سران قومی ولسوالی دهسلای ولایت بغلان که خود دولت را متهم به ترویج مواد مخدر می داند می گوید،
کشتی کوکناسه بگه با واقعیت بگم و اگر قطع کنه چرا قطع نکنه سر این بس با دولت طالب می جنگه با دولت دایش می جنگه با ترویج کشت تریاک چرا نمی جنگه.
7 سال قبل کشت مواد مخدر در ولایت بغلان که به هزاران هکتار می رسید در پی یک مبارزه شدید صفر شد، ولی بعد از آن به گونه مرموزی دوباره رشد کرد و حالا به گفته مقامات تا مرز 1000 جریب زمین در چندین ولسوالی این ولایت رسیده است. یک فقر، دیگری بیکاری، عده دست داشتن مخالفین دولت و حلقات در داخل نظام و شماره هم جنگ سالاران و قماندانان مقتدر محلی غیر مسئول را عامل ازدیاد کشت مواد مخدر می دانند. انجینیر امام یکی از بزرگان قومی ولسوالی دهسلای ولایت بغلان جایی که بیشترین کشت مواد مخدر را دارد می گوید، اگر دولت توجه به رشد زراعت مشروع مردم داشته باشد کسی حاضر به کشت تریاک که حرام است نمی باشد.
رای حل من کشت تریاک بدیلش است. زمانی که بدیل وجود نداشته باشد کشت تریاک قطع نمی شد، به خاطر از اینکه اگر یک جریب زمین یک آدم کشت میکنه، گندم کشت میکنه، این مثل 30 سری گندم سودا میکنه 3000 روپیه میشه، اما امور اگر 400 تریاک کشت میکنه 10000 روپیه میشه. وقتی که ما بدیل نداشته باشیم بنان 400 تریاک گم نمیشه.
و محمد سرور اکبری ولسوالی جلگنیز کوتاه‌ترین راه برای ختم کشت مواد مخدر را کمک به دهقانان در توسعه کشت حلالشان میداند و با گلمندی از مقامات بالایی میگوید،
من یال مردم ما به اصطلاح یال زمینشان مجبور است از فقر و بیچارگی که کوکنار میکارن. بارها ما رفتیم امروزشان تماس کردیم، بیچاره تعهد کردن نکاشتن چپک کردن، اما متاسفانه از طرف دولت که من نماینده دولت هستم در بخش های دیگر رفتیم دیدم که بدیل بتا بدیل معیشت بتا حق مردم بیچاره است که باید مردم فقیر کمک شود، اما متاسفانه حکومت مرکزی آنچه توجهی که اجاب میکنه به مردم مستضعف بیچاره صورت نگرفته.
و این دیگری که فقر و بیکاری را عامل افزایش کشت مواد مخدر در ولایت بغلان میداند میگوید،
برای تمام ملت افغانستان زمینه کار فراهم شود که دیگر دوباره دست از امیت و اعمالای ناجایز وردارد. کشت افغانستان هم از فقر است، جنگ افغانستان هم از فقر است.
و اما والی بغلان که مواجه با موجی از انتقادات در این زمینه می باشد، آسان‌ترین راه رسیدن به ختم مواد مخدر را اعمال فشار می داند و با گلمندی از عدم همکاری دولت مرکزی در این مورد می گوید،
با وزارت مبارزه با مواد مخدر هم پیشنهاد کردیم، گفتیم که ما قوتایی که بتانیم مورا را تخریب کنیم حداقل 300-400 نفر و کارستان امورا نداریم، اگر مهلت مبارزه با مواد مخدر نفرهای فوق‌العاده داشته باشه که متوجه قوت زیاد بم تنهای بم بفرستم بسیار خوب کاشم و متاسفانه اونا هم همون چیز نتانست بفرستن و همون قسم ماندن.
اینجا قبلا تریاک کشت می شد، ولی حالا چرس نیزه که نوع دیگری از مواد مخدر می باشد خیلی زیاد کشت می شود و دولت هم برای اینکه ازرار کمتر از تریاک را دارد کاری به آن ندارد، ولی قاچاق چرس جرم است و از سال پار تا حال ده ها قاچاقبر این مواد گرفتار، مجازات و روانه زندان شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
حالا هم می پردازیم به موضوع مصاحبه این هفته. همه می دانیم که کشت و استفاده از مواد مخدر از دیدگاه اسلام حرام است. تریاک و چرس همانند سایر مواد مخدر بر صحت انسان تأثیر سو می گذارد و تعداد زیاد از مردم افغانستان به آن معتادند. کشت آن خلاف قانون است و دین مقدس اسلام نیز کشت آن را حرام خوانده است. همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با مولوی احسان الحق حنفی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که حکم کلی دین مقدس اسلام در رابطه با انواع مواد مخدر چیست؟
مواد مخدر در مجموع به هر نوع به هر نامی که یاد می شود مطلق حرام است. و قسمی که خداوند متعال می فرماید که آنها از تو پرسان می کنه در مورد مواد مخدر و در مورد قمار و جواری، جواب نمی ستد از طرف خداوند متعال که مواد مخدر در مجموع مضرات و اضرارش نسبت به فایدهش بسیار زیاد است. رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید هر چیزی که نشاور است و حرام است، یا نبی علیه السلام می فرماید که کل دخان حرام، هر دود حرام است، یا رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که هر چیزی که زیاد استعمالش انسان نشه می سازد یک ذره‌اش هم حرام است. یعنی مخدرات از دیدگاه دین مبین اسلام و به گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم مطلق حرام است.
برخی مردم استدلال می کنند که از تریاک ادویه و از بنگ نیز روغن تولید می شود، اما ما این امکانات را نداریم. چی فکر می کنید؟ آیا جان آن در مقایسه به فایده اش جات نیست؟
ما به این حد نیستیم، به این سطح نیستیم که ما از تریاک دوایی جور بکنیم، ولی برای جامعه ما، برای مردم ما مطلقا تریاک حرام است، نارواست. ما میبینیم که خطرش 100% است و به فایدهش هیچ نفهمیدیم و ندیدیم.
در رابطه با اضرار کشت کوکنار و بنگ از دیدگاه اسلام برای ما معلومات.
برای مسلمان ها لازم است که برای خودم ضرر نرسانه و به دیگرام ضرر نرسانه. مردمی که از مواد مخدر استفاده میکنه برای خود ضرر میرسانه. قسمی که خداوند متعال میفرماید که خودتان به دستای خودتان در هلاکت نبیاندازین. و افرادی که تریاک و یا بنگ یا چیزای دیگه‌ای که مخدر است کشت میکنه و برای دیگرا ضرر میرسانه. اصلا
معتادین به دلیل نشه از عبادت باز می مونند، این چقدر یک ضایعه بزرگه.
خداوند متعال می فرماید که وقتی که شما در حالت نشه می باشین عبادت نکنین، به عبادتگاه نبیاین. خدایی شک نیست که مخدرات مانع عبادت از او می شه. فرض مثال یک انسان در روز دو دفعه تریاک می خوره، وقتی که نشهش ختم می شه فورا به او ضرورت دیگه پیدا می شه، مجبور میشه که یک دفعه بازم از مواد مخدر استفاده بکنه. یعنی 24 ساعته وجودش در حالت نشه است و در 24 ساعت ما 5 وقت نماز میخوانیم، یعنی نمازش نمیشه اصلا، شریعت برش اجازه نمیده. موضوع دیگه نمیشه که کسایی که معتاد به مخدرات است 24 ساعته گناهکار است.
معتادین به جرایم گوناگون دست میزنن، مثلا به مردم مشکل ایجاد میکنن و نظم جامعه را بر هم میزنن. حکم اسلام در رابطه با این اعمال آنان چیست؟
مواد مخدر باعث این شده که یک تعداد افراد که معتاد به مواد مخدر هستند دست به فساد میزنند، دزدی میکنند، حتی از مساجد بوت و چپلک مردم دزدی میکنند. وقتی که یک کس دز میشه و معتاد به مواد مخدر میشه شخصیتشان از بین میره. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که مسلمان کامل و بهترین مسلمان کسی است که مسلمانهای دیگه از ضرر زبان و دستش محفوظ می باشد. و افرادی که معتاد به مواد مخدر هستند به دیگران مضر هستند و برای خود مضر هستند.
ما بیش از 30 میلیون معتاد مواد مخدر داریم که به نظافت و صحت خود توجه نمی کند. به نظر شما این وضعیت برای یک مسلمان مناسب است؟
قسمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید نظافت جز ایمان است. ما شما می بینیم ایشانه که در جایای بسیار گنده زندگی میکنه، بود باش داره. یک علت حرمتشان هم اینمیسته که نظافت انسان رو از بین میبره. افرادی که جسمشان سالم است به شک نیست که عقلشان هم سالم میباشه، و افرادی که صحت خدا از دست داده معتاد هستن توانایی با این اندازه نداره که یک انسان عاقل و یک انسان درست داشته باشه.
برخی دهقانان میگویند که آنان کشت مواد مخدر را برای دیگران به ویژه کشورهای کفری تولید میکنند. آیا این میتواند یک توجیه یا دلیلی باشد؟
ما شما میبینیم که امو کشت که دهقان میکنه، کشت مواد مخدره، کشت کوکنار یا بنگ، از دست امو دهقان که به این فکر مواد مخدره کشت میکنه که ما به خارج روانش میکنیم. دهقان باید فکر بکنه که کی از دست از او در خطر انداخته شده تا؟ تمام ضررش متوجه به خود مملکت ما میشه، به خود مردم ما میشه. و چیزی که دهقان ما کش میکنه ضرر 99% برای خود ما میرسانه.
حالا هم رسیدیم به آخرین موضوع برنامه حاضر کاروان زهر از رادیو آزادی. اسلم در رنگمالی تعمیرات مهارت دارد. وای رنگمالی یک تعمیر را به اجاره می گیرد و انتظار دارد که پولی زیاد به دست خواهد آورد. مالک تعمیر نیز از کار وای راضی است، اما مالک خانه به یک بارگی مانع دوام کار اصلا می شود و رنگمالی تعمیر را به کس دیگر به اجاره می دهد. این که علت فسخ اجاره با اصلا چیست و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این دراما می شنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام بچیم.
سلام علیکم آقا.
و علیکم سلام، مانده نباش.
زنده باشی.
بیا بچیم اینجا سر چوکی بشی، متوجه باشی که کالایت رنگ پر نشد.
نه چطور شد بابا رنگ مولی تا کجا رسید بخیر؟
مهمان خانه خلاص شد بچیم، امروز ای خانم خلاص میشه بخیر. دو خانه دیگه مونده و هم ده همی هفته انشالله خلاص میشه بچیم.
کاکا
جان
چهره زیاف آشنو معلوم میشه، فقط که در کدام جای دیده باشم اتا؟
امکان داره در کدام جای دیده باشیم؟
در چمن حضوری خوب بوده باش نداری کاکا؟
در چمن حضوری؟ نه در چمن حضوری یکان دفعه که میرم بازی وقتا اوجه بر دیدن اندیوالا میرم.
خو فهمیدم.
بچیم بیک میمان خانه نشانت بتم، بسیار خوب رنگ شده.
بیخیص ایز آقا برو که بره.
بابا تو ما جاب کارایی میکنی والا؟
چرا بچیم چی لب شده؟
ای رنگ مالا ما شناختم، ای معتاد است معتاد.
بچیم من معتاد شکار ندارم، ما رنگ مالی شکار داریم و ای آدم رنگمال بسیار خوب و پخته است.
بابا توی خانه پر از مال ببین و این رنگمال معتاد ببین، سر معتاد چه اعتبار است؟ همی یک جنراتور یا واترپمپ بابا را باز از کجا پیداش میکنی؟
والا ای را خراست میگی بچم.
اگه از من مشنوی جوابش بده، رنگمال خو کم نیست، یکی دیگر هم یاره.
درست است بچم، من میگمش که کار بس کنه، تو برو یک رنگمال دیگر را بیار.
درست است آقا.
اصلا بچیم چی گپ شده که بار ماره تا بسته کدی و میری؟ خدا خیر کنه آخه کجا میری؟
بس از دگه گمش کو، از ای باد یک قسم زندگی سگواره کده نمیتانم گمش کو.
او بچه چی گپ است؟ اگه پوری موری نداری بیای امروز ما یک جن پوری پیدا کرده، یک چند دود بزن که طبیعت جون شو. او کوکو اسلام
بس از دگه، ای شروعای چرب خدا برای تو خوب کنه، مره این از میگوش گرفتم بس از دگه.
او بادار چی گپ است؟ تو خو مره بفامو نوی؟
از دست ای پدر خانه خرابه که بدنام شدیم، کال مردم از ما کده سگ خوب میگن. سگ در خانه با عزت جای میتن و نان میتن، اما ما را در پیش روی خانه هم نمیمانن که ای دود و خرابکار از گمش تو.
تو بیا اسلام بادار یک دود بزن که دماغ تازه شمه، ای گپای گد و عده باندگه ناجوان.
دماغ ما تازه است و هر چیز میفهمم بیا در گمش کو.
خوخه آخه چی گپ است؟ بگو دیگه که ما بفهمم نیوین.
گپیست که مردم هر روز در کوچه و بازار پودری صدای ما میکنن. اگه گدایی میکنه میگن که بی غیرت از کار نمیکنه گدایی میکنه، اگه کار میکنیم باز که سر ما اعتبار نمیکنه. خیلی چی کنیم؟ دوزی کنیم؟
یارا بابا اسلام کلمه تو خراب کدی بیشه. آسیاواره بربر کده روان استی و کس گپتا نمیفهمه. هدف تو چی هست او آدم؟ مره بگو که ما بفهمیم آخر. وی
کل مردم به چشم بد طرف ما میبینن. اگه میخواییم که عبادت کنیم کسی به ماجد ما را نمیمانه، میگن تو بوتا را دوزی میکنی. و اگه میخواییم که کار کنیم کسی ما را به کار نمیگیره. دیگه چی کنیم؟ گمش کو
خودگه ای خواز وقتای قدیم تالی امی روزگار انسانای عملی است. آلی رو که امروز سنده چی شده؟ چی گپ است؟
کمال جان یک کار بسیار خوب پیدا کرده بودم، یک اتاق رنگ کرده بودم. صاحب خانم از کارم بسیار راضی بود، اما از پدری بودم که خبر شد دفتن از خانه کشیدم و گفت برو رخصت هستی. یارا دلم قدر کرد که دیگه توبه.
حضور آور آل کجا میری که دزی بارو بسترک بسته کدی؟
کمال میخوایم که مثل گذشته ها یک زندگی با عزت داشته باشم. بیادر شبا خانه میرم و خدا تداوی میکنم. گمش کو بیا تو هم اگه امرای من میری بیا از این بلا خدا خلاص کو که به خدا پشیمان میشی.
برو برو بر من اینجا خوب است.
من رفتم با مان خدا.
عزیزان شنونده، حالا رسیدیم به دقایق آخر برنامه کاروان زهر.